أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. عرض شد که از مفاهیم اقماری مفهوم رحمت در قرآن کریم مفهوم فضل است و گفتیم که اقسام رحمتی خدای متعال در قرآن کریم به اونها اشاره کرده است که 5 قسمش رو ما تو مباحث گذشته تبیین کردیم. برای هر قسم از اقسام رحمت فضل رحمتی وجود دارد. بحث ما در فضل رحمت ابتدایی که اون رحمت ابتدایی، اون رحمتی که بها خلق الله الوجود و خلق الله الموجودات و بها خلق الله الخلق، همون رحمت واسعه الهی که رحمت ابتدایی است، رحمت بدون طلب، بدون استحقاق. این رحمت ابتدایی فضلی دارد. در گذشته گفتیم این فضل هم تنوعاتی دارد، چند تنوع یا چند تقسیم از تقسیمات فضل ما بیان کرده ایم که درباره دو تقسیم سابقا بحث شد. تقسیم اول تقسیم یا تنوعی فضل است، همین فضل رحمت ابتدایی، به فضل واداشت و فضل بازداشت که عرض کردیم خدای متعال جهان آفرینش رو که می آفریند، بعد این آفرینش، این رحمت الهی سیر صدوری دارد، سیر رجوعی دارد که این رجوع با یک فراخوان شکل می گیرد که این فراخوان هم گفتیم فراخوانی است که خدای متعال این فراخوان رو خودش در عالم تکوین ابداع فرموده، در عالم تشریع هم فراخوان وسیله وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام گرفته، به رضا او داعی است، داعی الی الله است. حالا بعد عرض شد که در این عالم این فراخانی که به وجود میاد، که این فراخان بعد تکاپوی موجودات به دنبال این فراخان به وجود میاد، تو این تکاپو، تو این طلب، تو این سیر رجوعی تزاحم به وجود میاد. نه فضل بازداشت اون فضلی است که این تزاحمات رو نظم میبخشه، جلوی این تزاحمات و تعارضات رو میگیرد تا منجر به فساد نشه. ولی ازاست که آیات فضل، بعضی از آیات فضل، ولی اولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، قبلا بحث کردیم که این فساد اشاره به این فضل الهی است، این فضل الهی که اون فضل بازداشتی است که در نتیجه این بازداری، نخیر بازداری هم گفتیم گاهی بازداری بشری است، گاهی بازداری طبیعی است، بحث شد. این تقسیم اول فضل بود. تقسیم دوم فضل، تقسیم فضل بود به فضل طولی و عرضی. گفتیم این فضل الهی که به بندگان عطا می شود دو نظام دارد، یک نظام فضل طولی و یک نظام فضل عرضی که این هم بحث شد. ما گفتیم به هر دو نوع فضل در قرآن کریم اشاره شده، آیاتش هم بحث کردیم. بحث امشب ما یه تنویع دیگری از این فضل رو مطرح می کند و اون فضل اکتسابی و فضل ذاتی، که این فضل اکتسابی و فضل ذاتی هم شامل هر دو نوع فضل گذشته، یعنی همون فهم فضل طولی فضل ذاتی و اکتسابی دارد، هم فضل عرضی فضل ذاتی و اکتسابی دارد. فضل ذاتی یعنی اون فضلی که خدای متعال در عالم تکوین به دنبال اون فضل، به دنبال اون رحمت ابتدایی رحمتش رو که بر همه موجودات منتشر می کند و می گستراند، بعد دوباره افزون می کند این رحمت خود را. اون فزونی رحمت که در عالم تکوین انجام می گیرد فضل ذاتی است. خدای متعال نصیب بعضی از مخلوقات می کند. ولذا این آیه کریمه ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. این اشاره به این فضل ذاتی است که ما در نظام آفرینش سلسله مراتب به وجود آورده ایم. به بعضی از موجودات تو نظام خلقت و تکوین برتری بخشیده ایم بر بعضی دیگر. این همون فضل ذاتی است، اما فضل ذاتی طولی است. یعنی به وسیله این فضل ذاتی موجودات تسلسل مرتبه ای پیدا می کنند، سلسله مراتب بین اونها به وجود میاد. یک فضل ذاتی عرضی هم هست، این رو هم قبلا مقدماتش رو مطرح کردیم، که در عالم آفرینش خدای متعال تو اون سیر هر سبت خدمت شما رجوعی عالم رحمت یک تنوع وجود در عالم آفرینش به وجود میاد. همون در سیر نزول هم همینطور، چون این رحمت رحمت گسترده ایست، این رحمت گسترده به تشریحی که قبلا توضیح دادیم به تبع تنوع قابلیت ها و تنوع استعداد ها متنوع میشه. ولذا وقتی تنوع بین این پذیرش ها و قابلیت ها به وجود میاد، اون وقت نظام فضل عرضی به وجود میاد. یعنی یه موجود از یه قابلیتی و استعدادی که برخوردار است فضل رحمتی به او داده میشه، دیگر موجود فضل رحمت دیگر، نه این نسبت به او فضلی دارد او نسبت به این فضلی، که میشه فضل عرضی. یعنی این مرتبه ای نیست، این دو موجودی که در عرض همند یکی از کمالی برخوردار است که اون دیگری از اون کمال برخوردار نیست، منتها در طرف مقابل از کمال دیگری برخوردار است که اون موجود از این کمال برخوردار نیست. ولذاست که ونفضل بعضها على بعض، یا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا تتمنوا، به نظام خلقت تن بدهید، نیایید بگید مرد باید مثل زن بشه، زن باید مثل مرد بشه. این فرهنگ غلطی که غربیان در نتیجه عدم ایمان به نظام حاکم بر آفرینش به این فرهنگ غلط رسیدن که مرد باید کار زنانه کنه، زن هم باید کار مردانه کنه، خیال میکنن برابری یعنی این. غلطه، زن جای خودش رو داره، مرد جای خودش داره، عالم جای خودش رو داره، جاهل جای خودش رو داره، هر کسی جای خود رو داره. تو این نظام آفرینش انسان کار حیوان رو نمیتونه بکنه، حیوان هم کار انسان رو نمیتونه بکنه، سنگ کار نبات رو نمیتونه بکنه، نبات هم کار سنگ رو نمیتواند بکنه. در حال هر کسی جایی داره تو این عالم آفرینش. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. کنخ در نتیجه این تفاضل، این تفاضل عرضی، اکتساب هم اثر میگیرد. اونخ این موجود چون یک فضلی دارد که اون ندارد، اون هم فضلی دارد که این ندارد، اونخ در ما یکتسبونه من فضل هم تنوع به وجود میاد. لذا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. این تفاوت نصیب مما اكتسبوا که این اشاره به همون فضل اکتسابی است. این فضل اکتسابی از اون فضل ذاتی گاهی اثر میپذیرد، در نتیجه اون تفاضل ارضی ذاتی اون وقت مکتسبوها هم فرق میکنه، تفاوت میکنه. این کسی که از این فضیلت برخوردار است در عالم اکتساب و تلاش میتواند به نتیجه ای برسد، اون دیگری به نتیجه ای دیگر. ولذا نباید در عالم اکتساب و تلاش کسی بیاد تلاشی را بکند که دیگری باید این تلاش را بکند. این اگر تلاشی کند به هدف دیگری که با قابلیت او و با جایگاه او سازگار نیست، این هم یک نوع فساد عالم آفرینش رو موجب میشه، اخلال به وجود میاد. کسی که این استعداد رو دارد، این استعداد رو که دارد، باید در تلاش های در کسب فضل یه مسیر رو طی کنه. اون دیگری که از یک فضل ذاتی دیگری برخوردار است، مسیر فضل اکتسابیش مسیر دیگری خواهد یافت. و این است که اون نظام اجتماعی به وجود میاره. نظام اجتماعی، نظام های اجتماعی، نظام هایی است که همین اکتساب فضل را باید ساماندهی کند. کی چه نوع فضل اکتسابی را میتواند و در چه راهی باید این فضل اکتسابی رو انجام بدهد یا کسب این فضل را، اون وقت قوانین تشریعی در حقیقت به شکلی راه اکتساب این فضل اکتسابی رو به انسان نشان میدهد. ما به تعدادی از آیات اشاره کردیم که در این آیات، بعضی از این آیات اشاره به این فضل ذاتی شده در اونها، به بعضی از آیات اشاره به فضل اکتسابی شده. و این فضل اکتسابی و ذاتی هم، بعضی از این آیات اشاره به فضل ذاتی مثلا ارضی در اونها شده، در بعضی از آیات به فضل ذاتی طولی. مثال دادیم آیات رو، مثلا آیه کریمه و لقد کرمنا بنی آدم حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. این آیه کریمه نمونه تفضیل است، نمونه فضل ذاتی طولی است. انسان در نظام آفرینش در این جایگاه برتری نسبت به سایر موجودات قرار داره. این از یک طرف فضل طولی است و از سوی دیگر این فضل ذاتی است، یعنی فضلی است که تو نظام تکوین این فضل آمده، گنجانیده شده و این فضل را در نظام تکوین خدای متعال برای این موجود مقرر کرده، با کسب نیست بلکه ذاتی است برای این موجود. یک فضل ذاتی ارضی هم داریم. این فضل فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل ذاتی طولی است. یه تفضیل ذاتی ارضی هم داریم که میفرماید آیه سوره نساء 32 ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. این لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض اشاره به این فضل ارضی ذاتی است. می‌فرماید در نظام آفرینش ما یک تفاوت در فضل، تفاوت در کمال، اما این تفاوت در کمال تفاوت در تنوع کماله. در نتیجه موجودی از کمالی برخوردار است که دیگری از اون کمال برخوردار نیست، اون دیگری از کمالی برخوردار است که اون اولی برخوردار نیست. لذا می فرماید لا تتمنوا. این بله، اشاره به همین تفضیل است، یعنی اشاره به این تفضیلی که در همین آیه آمده، اون آیه اشاره به همین تفضیله. یعنی ما اون قوامیتی رو که بر رجال در نظام خانواده در نظر گرفته ایم، به دلیل اون جایگاه فضل ذاتی است که ما برای مردان قرار داده ایم. منتها این فضل ذاتی فضلی است که اگر مردان از یک ناحیه فضلی دارند، زنان هم فضلی دارند، منتها اون فضل مردان اقتضا می کند این قوامیت اونها را، این ویژگی خاصی که در مردان وجود دارد قوامیت اونها رو در نظام خانواده اقتضا می کند. فضلی که برای زنان در نظر گرفته ایم فضلی است که برای زنان هم، این که در دامان زن انسان پرورش پیدا می کند، تو این دامان از شیر زن می مکد، از در رحم مادر رشد می کنه، این یک فضلی است برای زن. متاسفانه در فرهنگ سکولار، در فرهنگ مادی، حتی این رو هم به عنوان یک بار، البته هر فضلی مسئولیتی دارد، این رو در جای خود بحث خواهیم کرد که قرآن کریم اونجایی که اشاره به میثاق می کند و مواثیق را متنوع می شمارد، میثاق هر درجه فضلی، هر درجه کمالی میثاق مربوطه به خودش رو داره، یعنی مسئولیت آوره. وجود که به انسان میدهند، این وجود مسئولیتی دارد. به انسان سمع و بصر و عقل که دادند مسئولیتی دارند. وقتی این انسان سمیع و بصیر و عاقل عالم شد، علمش مسئولیتی بر او میافزاید. این عالم وقتی مؤمن شد، ایمانش فضیلتی بر او، ایمانش مسئولیتی به دنبال داره. این مؤمن وقتی نبی شد، یک مسئولیت دیگری داره. لذا مواثیق هم به تبع همین ترتیبی که ما عرض کردیم متنوع. یه میثاقی است که میثاق فطرت است، لیستعدوهم میثاق فطرته، این میثاق فطرت نتیجه خود آفرینش، به وجود که به بشر داده شد یا به هر مخلوقی، مخلوق که آمد به وجود یعنی تسلیم فرمان حاکم بر جهان هستی شد. همین پذیرش وجود خود یعنی چی؟ یعنی تسلیم امر حاکم بر جهان آفرینش شد. پس اینجا یه میثاقی، این تسلیم امر شدن و پا در عالم وجود گذاشتن برای موجود مسئولیتی ایجاد میکنه، و اون مسئولیت این است که به اون امر همچنان وفادار باشه، به اون امر همچنان خاضع اون امر باشه، این مسئولیت آفرینشه. لذاست که این مسئولیت آفرینش به طوری است که اگر یک موجودی تخطی کند از این اطاعت، نتیجه تکوینیش نابودی است، باید نابود بشه دیگه، جا نداره توی عالم آفرینش. و به بشر گفتیم، این از همون مصادیق ارسات که رحمت خاصه است که ما گفتیم، نه رحمت خاصه، از مصادیق نوعی از رحمت است که ما از اون به رحمت ارسات خدمت شما مکتوبه ظاهرن تعبیر کردیم، که یک نوع رحمت همین رحمت تأجیل عذابه. این رحمت مخصوص عالم بشره، این مخصوص انسان است که ولو یاخذهم الله بما کسبوا لعجل، یا به بعض ما کسبوا لعجل لهم العذاب، یا زرد به ما کسبوا هم در ایجه دیگه زرد زرد ما ترک علا ظهرها من دابه و امثال این آیت. ولیکن یؤخرهم، این لیکن یؤخرهم از مصادیق همون رحمت رحمتیست که خدای متعال نصیب بشر کرده است که یؤخرهم. اگر نبود این رحمت تأخیر، نظام اولی اقتضا میکرد که تا کسی از این قانون و از این نظام قانونی حاکم بر جهان، از این فرمان سرپیچی کرد، دیگه باید نابود بشه. این نظام آفرینش. این مسئولیتی است که از خود آفرینش و این از خود پذیرش کن الهی. وقتی کن رو کسی پذیرفت، پذیرش این کن مسئولیت آفرین. هر چی بود، به هر شکل بوده، به همون شکل میثاق هم مسئولیتش به همون شکله. هر شکل پذیرشی مسئولیتی از همون نوع به دنبالش میاد. مسئولیت، منظور از مسئولیت یعنی یه تعهد تکوینی. لذا این میثاق، میثاق تکوینی است در این عالم، در این مرحله میثاق تکوینیه، میثاق فطرت. میثاق تکوینی رو اگه ما بخوایم خوب تو انسان حسابش کنیم، معنیش اینه که انسان خودش رو مدیون یه چیزی میبینه. این مدیون میبیند، انسانی که مخلوق مدیونه. این مدیونیت، حالا به تعبیر خیلی عادی و هر صورت که کوچه بازاری بخوام صحبت کنیم، خود رو مدیون میدونه. این مدیونیت همون میثاقه. سمع و بصرش یه مدیونیت دیگری برش به وجود میاره، عقلش همینطور. عالم شد، علما. لقد اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. این میثاق عالمه. عالم مسئول است در برابر علمی که آموخت. علم رو آموخت، باید این علم رو بیان کنه، اظهار کنه، بگه. وقتی میدانست حق چیست، باید این حق رو بگه. سلام علیکم الله. یا الله. عرض کردیم، قلنا کل میثاق نوعیت المیثاق تتناسب مع نوع الامانة التي تعطى لصاحب هذا الميثاق. نوع الامانة، اذا كانت الامانة امانة تكوينية فالميثاق ميثاق تكويني. وحينما تكون الإيمان الأمانة وإعطاؤها إعطاء واعي، فتكون المسؤولية أيضا مسؤولية واعية. بهرال يميثاق إيش النبيين؟ لقد أخذ الله ميثاق النبيين وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. خيلي ميثاق غليظ، ميثاق النبيين، ميثاق الرسول. بر مبنى این ميثاق است که اونخ آیه میفرماید ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. یه ميثاق است، ميثاق مؤمنين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه و رقبت فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. این میثاق با مؤمنین. لذا اون آیه میفرماید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. این عهد، عهد با مؤمنین. خب این مواثیق، این میثاق ها به تبع اون فضلی است که در عالمه خلقت و آفرینش به موجودات داده میشه. هر درجه فضلی که بهشون داده میشه یک میثاقی همراهش میاد. حالا عرض کردیم که آیات کریمی قرآن بعضی اشاره به فضل تکوینی است، که این دعایه هر دو اشاره به فضل تکوینی است. منتها آیه اول اشاره به فضل تکوینی طولی و آیه دوم اشاره به فضل تکوینی عرضی. فضل بلدی؟ همین لا تنسو این فضل. یعنی وقتی میخواهید کار بکنید، تلاش کنید، این تلاش هاتون به تناسب جایگاهی باشه که شما توی عالم آفرینش دارید. اگر کسی که باید این، یعنی کسی که ظرفیت وجودیش تو جایگاه عالم آفرینش ظرفیت معینی است، جایگاه خاص خودش شده. بله، حالا من آیا وجهش پیدا کنم نیست، آیا رگی بتونیم همه شو پیدا کنیم. ولی این اشاره به همین ولا تنسوا الفضل بینکم و آیات متعددی اشاره به این نکته داره. این نکته نکته بسیار مهمی است در مسئله نظام اجتماعی اسلام. اونایی که بحث نظام اجتماعی رو میخوان بحث کنن یا فقه الاجتماع رو میخوان بحث کنن یا مسائلی از این دست، این بحث بحثیس بنیادین که ما اگر میخوایم بیام نظم اجتماعی رو بحث کنیم، اول باید بیاییم ببینیم جایگاه اجزا و اعضاء جامعه در نظام آفرینش چه جایگاهی دارند، یعنی چه قالبی تو جایگاه تو نظام آفرینش برای اینها در نظر گرفته شده. مرد یه جایگاهی داره، زن یه جایگاهی داره، پدر بودن تو نظام آفرینش یه جایگاه به وجود میاره، خود پدر بودن ها تو جایگاه، تو این جایگاهه نظام تکوینی، تو این نظام تکوینی جایگاهی برای پدر در نظر میگیره و لذاست که گفتیم جایگاه، لذا مسئولیت خاصی پدر بودن به وجود میاره. مسئولیت گاهی مسئولیت ها مسئولیت تکوینی است قبل از اینکه مسئولیت تشریعی هم به دنبالش بیاد. نخ روی همین اساس هست که اون وقت عکس العمل های نظام خلقت عمل میکنه. این که وقتی یک کسی مثلا فرض کنید به پدرش چه کافر چه مؤمن بد رفتاری با پدر، یه رفیت عکس العمل های خاصی تو جهان آفرینش به دنبالش هست. این که میگیم اثر وضعی دارن در حالا تعبیرات خودمانی، این اثر وضعی چرا اثر وضعی؟ چون یه جایگاهی این پدری تو نظام آفرینش و در ساختار جامعه ای اجتماعی یه جایگاه خاصی این پدر پیدا کرده است. اگر پاسخگوی این جایگاه نباشد و پسر همچین، فرزند هم یه همچین جایگاهی داره، اگر پدر پاسخگوی اون جایگاه نباشه، اگر فرزند پاسخگوی اون جایگاه نباشه، اینجا پاسخ منفی دریافت خواهد بود از خود نظام آفرینش. ولذا نظام فضل را آدم، این نظام تفضیل را که قرآن کریم روش تکیه کرده، منور داده، آیات کریمه متعددی به اون پرداختن، باید این نظام تفضیل را باید کشف کرد قبل از این که ما بخواییم نظم اجتماعی رو ایجاد کنیم. این نظام تکوین و این نظام فضل رو باید کشف کنیم. اونخ تو از عرض شد که این فضل اکتسابی هم همین طوره، یعنی فضل اکتسابی هم جایگاه آدم رو تو این نظام اجتماعی جا به جا میکنه. یعنی تو نظام اجتماعی عالم بی جایگاهی داره. این که آیه کریمه میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، رفع درجه میاره. این همون فضل اکتسابی است که این فضل اکتسابی به عالم جایگاه میده. اگر این رو شما، اگر کسی تو نظم اجتماعی که میخواد نظم اجتماعی ایجاد کنه این جایگاه ها رو جابجا کنه، نظم اجتماعی سامانش به هم میخوره، این سامان پیدا نمیکنه جامعه. خود ایمان، ایمان فضل ایجاد میکنه. یعنی ما قبول نداریم این حرف رو که مؤمن و غیر مؤمن یکسانند، نه، تو جایگاه اجتماعیشون فرق، حقوق اجتماعیشون متفاوته، حقوق اجتماعیشون متفاوته. برحال ایمان فضلی است. نمیشه که آدم مؤمن و غیر مؤمن، نه، هر دو بشرند. یه وقتی که از این مسئولین عجیب مسئول صدا و سیما میگفت که ما برامون فرق میکنه، همه یکسانن، مسلمان و غیر مسلمان پیش ما تفاوتی نداره. نخیر، مسلمان و غیر مسلمان حتما تفاوت دارن. به هر حال این یه چیزی داره که او نداره، تعارف بردار نیست. اینا نظام اجتماعی رو به دنبال داره. بله، اونایی که قائل به این هستن که حق و باطلی وجود نداره، هیچ حق و باطلی وجود نداره، حق نسبیه، یعنی هر کسی همه حقه، پلورالیزم، همه حق. خب اونا بله، اونا نباید به یک همچین نظامی
چون منطقا نباید بگیم، نباید این منطقا یعنی توجیهی برای این عرصت که تفاوت و تفاضل نداره، اما اون نظریه ای که معتقد است که حق و باطلی وجود داره، برحال چیزی حق این چیز باطل. خب اون کسی که به حق نسبت به حق خودشو متعهد کرد، نسبت به حق متعهد، این با اون کسی که نسبت به حق تعهدی برای خودش قائل نشده، اینا نمیتونن یکسان باشن تو نظم اجتماعی. نظم اجتماعی نمیتونن یکسان باشه. حالا ممکنه ما رو حکم کنن که مثلا شما بس محبرین میگید که تبعیض بر اساس عقیده. تبعیض این تبعیض نیست، عدم نظر به جایگاه خاص کمال معین این ظلمه. یعنی اگه شما به کمالی اون بهای لازم رو ندادید، اون جایگاهی که باید این کمال پیدا کنه اون جایگاه رو بهش ندادید، کماله بر. همونطوری که اگر کسی عالم شد، شما این عالم رو اگر بخواید جاشو با جاهل عوض کنید، این ظلمیست، این تبعیضه. یعنی این اون تفاوت بناحقه. اون کسی هم که ایمان به حق دارد، این را اگه بخواد جایگاهشو با کسی که ایمان به حق نداره، این نسبت به حق متعهد نکرده از خود رو. اگر حق رو نمیداند، نسبت به تحصیل علم به حق تعهد دارد، تعهد تکوینی، که این رو ما اشاره کردیم که اون روایت بسیار پر مغز و پر بار مروی از امام صادق صلوات الله تعالی علیه در تفسیر ولله الحجة البالغة که مرحوم شیخ ظاهرا در امالی روایت میکند این روایت رو، که در تفسیر ولله الحجة البالغة یا ولله الحجة البالغة حضرت میفرمایند که مضمون روایت که یقول الله للعبد یوم القیامه عبدی، هم چه مزمونش، لما لم تعمل، چرا عمل نکردی، چرا به تعهدت عمل نکردی، چرا به موازین عدل و حق عمل نکردی. میگه الهی لم اعلم یا ما علمت، این خدایا ندانستم، نمیدانستم. به او میگویند افلا تعلمت، یعنی جهل عذر نیست، ندانستن عذر نیست. همون گونه که عالم در عمل کردن به اون چه میداند مسئول است، عالم مسئول است که به اون چه میداند عمل کند، این مسئولیت است که علم ایجاد میکند. جاهل هم مسئول است که از اون چه نمیداند سؤال کند، بجوید. سؤال کردن و جستجو مسئولیتی است که بر عهده جاهل گذاشته شده، مسئوله. خب اگر کسی به این مسئولیت عمل نکرد، در نتیجه جاهل موند، این نباید انتظار داشته باشه که جایگاهش با جایگاه اون کس که سوال کرد و توانست به حق دست پیدا کنه و ملتزم به حق شد، یعنی یکی نیست جایگاهشون. به هر حال اینا از مقوله فضل‌های اکتسابی اند. در فضل اکتسابی این آیه کریمه سوره اسراء یا آیات سوره اسراء که سوره اسراء که می‌فرماید من کان یرید العاجلتا عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. این عبارت خیلی عبارت عجیبیه، اگر کسی تدبر در قرآن کند، کل کلمت فیها، در این آیات معجزتون، هر کلمه اش معجزه است. من کان یرید العاجله، این باید خیال نکند که چون اراده کرد دنیا را پس
پس اوست که اراده اش اراده نافذی است.
اراده نافذ اون کس که یدبر الامر در جهان آفرینش هست اوست. لذا میفهمد عجلنا له، اما این تعجیل نه نتیجه اراده اوست، بلکه نتیجه قانون و اراده است که ما کرده ایم. عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا کلن نمدو هاولا و هاولا من عطاء ربک.
به هر حال نتیجه تلاش هر کس رو به او میدهیم. اون کس که یرید العاجله و برای این عاجله تلاش میکنه، در اون آیه دیگر من کان یرید حرث الدنیا نؤتیه منها لیکن لیس له فی الاخره من نصیب.
کسی هم که دنیا دنبال دنیا میره، به هر حال طبق این نظام آفرینش ما به فضل اکتسابی او پاسخ میدهیم، یعنی اکتساب فضل او را پاسخ مثبت میدیم به اون فضلی که دنبالشه میرسه، منطبق میرسد در چارچوب اراده ما، در چارچوب نظم و نسقی که ما داریم. ما نشاء لمن نرید.
بله میفرماد کلن نمد هاولائه و هاولائه من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. بعد انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض. بعد وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا. اون تفضیل آخرت تفضیل بزرگ است و این کسب، اگر کسب فضل آخرتی باشه، اون خیلی کسب فضل عظیمی است. کسب فضل دنیایی کسب یک فضل موقت و محدوده، هرچی هم این فضل فراوان و بسیار و زیاد بشه. نه، این یک فضل ارضی است. لذا میگه کلا نمدو هاولا و هاولا، این فضل ارضی است، منتها فضل ارضی اکتسابی است. البته بعد می فرماد وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا.
در آیات دیگر باز هم اشاره به همین شده، من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون.
اونهایی که دنبال یک فضل دنیایی هستند و برای این فضل دنیایی تلاشش رو انجام بدند به اون خواهند رسید، بلکه البته باز هم طبق نظام ما در چارچوب اون اراده الهی. و من کان یرید حرث الاخرته، در آیه دیگر من کان یرید حرث الاخرته نزد له فی حرثه و من کان یرید و من کان یرید حرث الدنیا نؤته منها.
در آخرت اونایی که دنبال فضل آخرتی هند، در فضل آخرتی هر کس تلاشی برای فضل کند بیش از تلاشش به او فضل میدهند، اما در فضل دنیایی نه، به اندازه تلاشش بهش فضل میدهند. و لذا اونجا اکبر و تفضیلن است. حالا ما بعد میگیم که این بیش از تلاشش چه معناهایی دارد. یکی از معانیش این است که من یطع الرسول و من یطع الله و الرسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولائک رفیقا ذالک الفضل من الله. این فضل الهی است که شما تلاشی که میکنی، تلاش یک انسان مؤمن عادی است. آخه نمازی که ما میخوانیم با نماز علی ابن ابی طالب چه نسبتی میتونه داشته باشه؟ قابل قیاس نیست. نماز علی کجا نماز ما باشه؟ عبادت رسول الله کجا عبادت ما باشه؟ روزه او کجا روزه ما باشه؟ تسبیحی که او میگفت کجا تسبیحی که ما میگیم؟ ولی در نتیجه این تسبیح و ذکر و نمازی که منتها پشت سر علی ابن ابی طالب باید بشه این نماز، یعنی با خط ولایی، خط ولایت، وقتی که حالا این بحثمون انشاءالله تو بحث علم الاجتماعی که داریم تو صبح‌ها این رو بعداً خوب توضیح خواهیم داد اونجا، که وقتی شما اراده خودتون رو تسلیم اراده رسول الله کردید، اراده شما مندک که در اراده رسول اکرم میشه و من یطع الله و رسول، این نتیجه اطاعت این میشه، چون اراده شما مندک که به اراده رسول شد، اون وقت رفاقت رسول در جنه نصیب شما میشه، یعنی میدهند به شما اون چه به او میدهند، خیلی اجر عظیمه، این اجر عظیم. یا ایها الرسول، یا ایها النبی، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا و بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا. بشر المؤمنین، به این که این فضل کبیر نصیبشون میشه، که فضل جوار رب است و جوار رسول الله صلی الله علیه و آله. در این تعقیبات روزانه، که این تعقیبات خیلی تعقیبات مختصر روزانه، اگر ما واقعا این تعقیبات ها رو خوب تأمل کنیم، تعقیبات های مختصر و کوتاه خیلی تربیت کننده و مثلا مکتب و مدرسه معلومات، همین تعقیبات که در اون تعقیبات و جوار نبی که محمد صلی الله علیه و آله، جوار نبی خیلی معنی داره. این جوار نبی نتیجه این تسلیم للنبی بودن است، که اراده شما میشه مطیع اراده رسول اکرم، وقتی پیوند به وجود آمد این اطاعت، که اونجا هم بازم تا اون مباحث خواهیم گفت که این اطاعت هست که اون پیوند اجتماعی رو به وجود میاره، جامعه رو یکی میکنه و یک جامعه واحد به وجود میاره. اون وقت این جامعه واحد به اون را که به رسول میدهند به ما میدهند، اما به چی؟ از باب من اجل عینن الف عینن تکرمو، من اجل عینن الف عینن تکرمو، یعنی برای اون جایگاهی که رسول اکرم دارد به ما هم این فضل رو عنایت میکنن. به معنی حقیقی شفاعت اینجا معلوم میشه، شفع. ما خودمون رو وقتی مطیع رسول اکرم کردیم، اونخ این اطاعت نتیجهش شفاعته، یعنی خود به خود وقتی ما رام شد اراده ما برای اراده رسول اکرم و خاضع شد، اونخ او میشود همراه ما، شفیع ما، وجود او با وجود ما پیوند میخورد، لذا نتیجهش شفاعت است. و شفعاء شهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء. این شهداء دار الفناء، حالا بعدها انشاءالله بازم بحث شهادت رو که مطرح میکنیم روشن خواهیم کرد، شهادت معیت میآورد، یعنی ما اگر شاهدی رو به شهادت پذیرفتیم، یعنی مع الشاهد خواهیم. ربنا آمنا بما انزلت و تبعنا الرسول فاکتبنا چی؟ مع الشاهد. مع الشاهد تو دنیا اگر مع الشاهد بودیم، این شهداء دار الفنا است، این شهادت شهادت دنیایی است. شهداء دار الفنا معیت با شاهد ما باید داشته باشیم تین دار الفنا. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و الذین معه، نه الذین آمنوا معه، و این بحث دیگه دیگه، و الذین معه
اشد اوان الکفار رحماء و بینه.
این معیت با شاهد تو دنیا نتیجهش چه میشه؟ نتیجهش شفاعت دارالبقائی خواهد بود. همین شهادت انعکاسش در عالم آخرت شفاعت. البته یک اون شهادت تو آخرت هم شهادت هست، منتها این معیت با شاهد نتیجه شفاعت فی الاخره. زا در اون زیارت جامعه کبیره که دائره المعارف الهی است، این زیارت، زیارت جامعه کبیره یک دائره المعارف عظیم الهی است. میفرماید در خطاب به ائمه اطهار که شما شهداء و دار الفنا هستید و شفعاء و دار البقا. این شفع یا این شفاعت نتیجه همینه، نتیجه این فضل الهی، این فضل الهی است که این شفاعت رو نتیجه میدهد. ازا میفرماید فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من الله. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق معرفت آیات کتابش و عمل به آن عنایت بفرماید. صلی الله علی محمد و آل محمد.